ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. ایران اتهامات رئیس پلیس بحرین را رد کرد. خانواده برخی قربانیان تیراندازی در کلیسای چارلستون در آمریکا گفتند متهم را می‌بخشند. بنیانگذار عرفان حلقه در ایران به اعدام محکوم شده است. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. وزارت امور خارجه ایران اتهام رئیس پلیس بحرین درباره تلاش گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران برای بمب‌گذاری در این کشور و عربستان سعودی را رد کرد. یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با رد اظهارات رئیس پلیس بحرین از آنچه فرافکنی و ایراد اتهام به سایرین از سوی مقامات بحرینی خواند انتقاد کرد. طارق الحسن رئیس پلیس بحرین روز پنجشنبه با اشاره به کشف و ضبط مقداری مواد منفجره گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران ایران را به تلاش برای بمب‌گذاری در این کشور و عربستان سعودی متهم کرد. خانواده تعدادی از کشته شدگان حادثه تیراندازی در کلیسای شهر چارلستون در آمریکا میگویند عامل این کشتار را می‌بخشند. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دیلان روف، برخی خانواده‌های قربانیان حادثه به متهم گفتند که او را می‌بخشند. متهم همچنین به جنایات خود نیز اعتراف کرده است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش می‌دهد.
بازجویی از دیلان روف، جوانی که به قتل 9 تن در یک مراسم شامگاهی در کلیسای تاریخی شهر چارلستون ایالت کارولینای جنوبی اعتراف کرده، جزئیات تازه‌ای از نقشه و نیت او را در اجرای این جنایت هولناک فاش ساخته است. رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع پلیس شهر چارلستون می‌گویند که دیلان روف امیدوار بوده که با این اقدام خود یک جنگ نژادی را در آمریکا آغاز کند. قاتل جوان روز پنجشنبه در کارولینای شمالی در منطقه‌ای دستگیر شد که 354 کیلومتر با شهر چارلستون فاصله دارد. قربانیان 4 کشیش، 1 سناتور ایالتی و 4 مسیحی سیاه‌پوست دیگر بودند. خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا که مبارزات انتخاباتی برای کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را ادامه می‌دهد، در کنفرانس سالانه مقام‌های لاتینو تبار آمریکایی همصدا با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار یک اقدام جمعی برای کنترل سلاح‌های گرم در کشور شد.
How many innocent people in our country.
خانم کلینتون گفت چه تعداد مردم بیگناه از کودکان گرفته تا اعضای کلیساها و تماشاگران در سینما باید کشته شوند پیش از آن که ما دست به اقدامی بزنیم. ولی کمتر از 24 ساعت پس از کشتار جمعی در چارلستون، در کنار اعتراض‌های مردمی، بحث درباره قانون حمل اسلحه، مسائل مربوط به روابط نژادی و نیز سیستم قضایی در مقابله با این گونه جنایت‌ها بار دیگر در گوشه و کنار آمریکا آغاز شده است. شهر چارلستون با 128 هزار جمعیت روز جمعه برای دومین روز متوالی در اندوه و سوگواری به سر برد. شهردار چارلستون میگوید که یک فرد دیوانی سرشار از نفرت وارد این شهر شد و با عمل جنایتکارانه خود در پی ایجاد شکاف بین مردم برآمد، ولی جنایات او اکنون بیش از گذشته آمریکاییان را در برابر افکار این چنین منحط متحد ساخت.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
وکیل محمد علی طاهری، بنیانگذار آنچه به نام عرفان حلقه شناخته می شود، از صدور حکم اعدام برای موکلش به اتهام افساد فلعرض از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران خبر داد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل آقای طاهری با اعلام این خبر در عین حال به خبرگزاری تسنیم گفته که دادگاه هنوز این حکم را ابلاغ نکرده است. خبرگزاری فارس پیش از این گزارش داده بود که پرونده آقای طاهری به اتهام افساد فی الارض در دست بررسی است و 3 تن از مراجع تقلید در استفتاءاتی که از سوی دستگاه قضا صورت گرفته حکم ارتداد طاهری را صادر کردند. اما وکیل آقای طاهری میگوید که تمام کارهای او با مجوز انجام شده و هیچ دلیلی در پرونده مبنی بر مجرم بودن اقدامات او وجود ندارد. مؤسسه اقتصاد و صلح در گزارش سالانه خود تحت عنوان شاخص جهانی صلح در سال 2015 سال جاری میلادی وضعیت صلح و آرامش در 162 کشور را بر پایه 23 شاخص کمی و کیفی بررسی کرده که در این فهرست وضعیت آرامش و صلح در ایران همچنان در پایین جدول ارزیابی شده است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
به گفته انستیتوی اقتصاد و صلح، شکاف فزاینده‌ای از نظر صلح و آرامش میان کشورهای توانگر اروپایی و کشورهای تنگ دست جنگ زده در آفریقا و خاورمیانه جهانی را بازتاب می‌دهد که به طور فزاینده‌ای تقسیم شده است. در گزارش تازه شاخص جهانی صلح که انستیتوی اقتصاد و صلح منتشر می‌کند، آمده است تشدید درگیری‌های داخلی و در نتیجه بحران آوارگان از عوامل اصلی افزایش هزینه مهار خشونت در عرصه جهانی بودند. هزینه‌ای که بنابر این گزارش در سال 2014 به رقم بی‌سابقه 14300 میلیارد دلار رسیده است، برابر با مجموع اقتصادهای برزیل، کانادا، فرانسه، آلمان، اسپانیا و بریتانیا. در گزارش امسال شاخص جهانی صلح، ایسلند به عنوان آرامترین و صلح‌آمیزترین کشور جهان در جایگاه نخست در رأس جدول قرار گرفته است، در حالی که سوریه در رتبه 162 در قعر جدول، عراق نیز در رتبه 161 و افغانستان در رتبه 160 در انتهای جدول قرار گرفتند. از جمع 30 کشوری که در صدر جدول به عنوان آرامترین و صلح‌آمیزترین کشورها شناسایی شدند، 20 کشور اروپایی‌اند. انستیتوی اقتصاد و صلح از سال 2007 هر سال گزارش خود پیرامون وضعیت صلح و آرامش جهانی را منتشر کرده است و گزارش امسال این مؤسسه 9 گزارش سالانه‌اش در این زمینه به شمار می‌رود. این انستیتوی مطالعاتی که مرکزش در استرالیا است، وضعیت صلح و آرامش در کشورهای جهان را بر پایه 23 شاخصه جداگانه در 3 حوزه اصلی نظامی، جامعه و امنیت و تضاد داخلی و بین المللی ارزیابی می کند. وضعیت آرامش و صلح در ایران در گزارش امسال انستیتوی اقتصاد و صلح با نمره 2/5 در حوزه نظامی، 2.7 از 5 در حوزه جامعه و امنیت و 2.3/5 در حوزه تضاد داخلی و بین المللی با نمره معدل 2.4 در رتبه 138 محاسبه شده است. بنابراین گزارش هزینه خشونت در ایران نزدیک به 86 میلیارد دلار برآورد شده است. در گزارش‌های انستیتوی نامبرده، وضعیت صلح و آرامش در ایران همه ساله در انتهای جدول قرار داشته است. در گزارش سال پیش انستیتوی اقتصاد و صلح، وضعیت آرامش و صلح در ایران در رتبه 137 و در گزارش سال پیشتر سال 2013 در رتبه 138 محاسبه شده بود. در گزارش امسال انستیتوی اقتصاد و صلح، وضعیت آرامش و صلح در آمریکا در رتبه 94 و در اسرائیل در رتبه 148 ارزیابی شدند. مؤسسه اقتصاد و صلح هدف خود را جلب توجه جهان به آرامش و صلح به عنوان تدبیری مثبت، دستیافتنی و ملموس برای رفاه و پیشرفت انسان خوانده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. و بپردازیم به گزارشی درباره آنچه که در اواخر اسفند ماه در کابل به وقوع پیوست. آسوشیتد پرس در گزارشی در مورد خانواده فرخنده، همان دختری که در روزهای آخر اسفند ماه به اتهام واهی سوزاندن قرآن به فجیع ترین وجه در کابل کشته شد، از زندگی پرهراس آنها خبر داده. 7 خواهر، 2 برادر و پدر و مادر سالخورده فرخنده از انتقام جویی متهمان به قتل او وحشت دارند و از خانه خارج نمی شوند. کودکان به مدرسه نمی روند. بزرگترها هم سر کار نمی روند. آنها حتی خرید هم نمی کنند. با اینکه در دادگاه رسیدگی به قتل فرخنده 4 نفر به اعدام، 8 نفر به 16 سال زندان و 11 پلیس هم به 1 سال حبس محکوم شدند، اما خانواده از کثرت تعداد تبرئه شدگان راضی نیستند. با نجیب الله، برادر فرخنده، گفتگویی داشتم که میشنویم از زبان خود او.
دل ما ایست که ما اطفال و مکتب رفته نمیتونم، خود ما سر کار رفته نمیتونیم، همشیرهای ما وانش استاد هستن، معلم هستن، تینا به وظیفه خود رفته نمیتونم، از دیگه دیسه ما وظیفه نبستن، اونا منفک شدن، یعنی بیخی از ایچ کار دولت منفک شدن، چون غیر وزیشون زیاد شد، به خاطر از اینکه ما از لحاظ مشکل امنیتی نمیتونیم بیرو، پشت سودا که رفته نمیتونیم، پشت چیزی که لازم داریم رفته نمیتونیم، این مشکلات به خصوص ماست.
خب آقای نجیب الله، چرا این مشکلات را دارید؟ چرا از خانه بیرون رفتن نمی توانید؟
خب ببینید، این یک قضیه کوچک نیست، این یک قضیه است که بسیار کلان و جهانی شده و در اینجا فامیلی افراد به اعدام محکوم شده، افراد هم به عفو دارن که اینا اما فقط فامیل دارن افراد بگه اینا در افغانستان یک جامعه است که جامعه انتقام بگیره.
آسوشیتد پرس در مورد نحوه قتل خواهرتون فرخنده نوشته که اول با مشت، سپس با لگد و چوب مورد ضرب و شتم قرار گرفته، از پشت بام به پایین انداخته شده، با یک بلوک سیمانی به شدت آسیب دیده و پس از اون با یک خودرو زیر گرفته میشه و در نهایت در حاشیه رودخانه کابل سوزانده شده. آیا همه این مواردی که گفته شده صحت دارن؟
ببینیم این ایرا ما نمیگیم، تصویر میگه، فیلم ویدئویی که وامید مردم ثبت کرده در سایت ها هست، در تلویزیون ها هست، در آرشیف ها هست، حتی پیش خود شما هست، درست قشنگ نگاه بکنید میبینید که مردم با انی چوب بیبی، سنگ بیبی، آتش بیبی، موتر که تیر میگید، کل ایزی آشکار هست و دادگاه انی یه فامیلی نادیده گرفت، انی پلیس که فامیلی همونجا استاد از دست سیزده کمره، وزیفی از چی هست؟ وزیفی از دست سیزده کمره گرفتن از که آدم بزنن، بکشن، در بتن، بسوزن و زیر موتر بکنن، حتما انی رو وزیفه بر اجازه.
شما به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتید که هم از کسانی که خواهرتون رو ضرب و شتم کردن و الان با رأی دادگاه آزاد و تبرئه شدن میترسید و هم از پلیس و انتقام جویان.
بله ما بین این چیزایی که مادرم گفته ما من خودم میگم میترسیم، بله ما وحشت داریم، ما تمام این مردم میترسیم به خاطر از اینکه نه پلیس هیچ کس به داد همشینی ما نرسید، ولی ما ترس داریم.
الان خواست شما از دولت افغانستان چه هست؟ چرا که مادرتون گفتن که مایل هستن از این خانه به جای امنی نقل مکان بکنن؟
بله، به خاطر از این که از خانه که سالها عمر خواهد موی سر سیاه خواهد سفید کرد، حالا وادار بهش که امنیتش تأمین نیست، امنیت ما تأمین میخواد یک جایی باشه که دیگه ضرری برش نرسه، به حال اولاد دیگه ضرر نرسه، دیگه طاقت اصلا طاقت همچو چیز دیگه نداره، ایشومی همچو دارد دیگه طاقت نداره، ایشومی میخواد دیگه همین باشه که هیچ کسی نتانه که با فامیلش و خودش به هیچ کدام مزرر برسانه کسی.
فرخنده، دختری که در روزهای آخر اسفند ماه به اتهام واهی سوزاندن قرآن به فجیع ترین وجه در کابل کشته شد، هم اکنون خانوادش میگن که از ترس نمیتونن خونه رو ترک کنن، نمیتونن سر کارشون برن و حتی کودکانشون هم به مدرسه نمیرن. نجیب الله، برادر فرخنده، بود در گفتگو با رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
نمیتونه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شمار افرادی که به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی در هند طی روزهای اخیر جان خود را از دست دادند به 84 نفر رسید است. پلیس هند گفته که بر شمار کشته های مصرف الکل تقلبی در یکی از مناطق فقیرنشین غرب شهر بمبئی افزوده شده است. از روز چهارشنبه در این منطقه تعداد زیادی به دلیل مصرف مشروبات الکلی به بیمارستان مراجعه کردند. به گفته پلیس 5 نفر به ظن دست داشتن در تهیه این مشروبات تقلبی بازداشت شدند. مصرف مشروبات الکلی تقلبی در هند رایج است. بر اساس آمارهای رسمی در سال 2012 میلادی 700 نفر به همین دلیل جان باختند. وعده ما 15 دقیقه دیگر.